ما خبر؟
سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 20 خرداد ماه برابر با 10 ماه ژوئن سال 2015 میلادی است. ساعت 7 صبح است در ایران، 4:30 صبح در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک. من سمیرا قرعه‌ای هستم و در 60 دقیقه پیش رو همراه با تیم صبحگاهی رادیو فردا با مجموعه از خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. برنامه ها رو با مروری بر خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این همکارم محمد زرقامی.
با سلام. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سران کشورهای عربی هم مانند او بر این باور هستند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی تهران به بمب اتمی شود. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در کنفرانس هرتزلیا گفت اینکه ایران در حال انجام مذاکرات هسته‌ای است برای هیچ کس در منطقه ارزش ندارد. از دیگر سو وزیر دفاع اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفتی آمریکایی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با هدف آنچه او مهار ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون که در کنفرانس سالانه امور استراتژیک در هرتزلیا سخن میگفت گفت در صورت تغییر موضع‌گیری و نیت کشورهای عرب منطقه، آنها به گفته او از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار خواهند بود. در این خصوص در صبحانه با خبر امروز مفصل تر خواهید شنید. اما شبه نظامیان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه یک پایگاه نظامی راهبردی در جنوب این کشور را تصرف کردند. عصام الرئیس، سخنگوی شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تصرف مقر تیپ 52 سوریه در نزدیکی شهر درعا در مرز اردن خبر داده است. به گفته بشار الزوبی، فرمانده این شبه نظامیان، این حمله از صبح سه‌شنبه آغاز شد و در پایان روز به تصرف این پایگاه نظامی انجامید. از قرارگاه تیپ 52 به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاعی دولت سوریه نام برده می شود. همزمان مخالفان دولت سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در استان ادلب در شمال این کشور نیز پیشروی‌هایی داشتند و خود را به لاذقیه نزدیک کردند. استان لاذقیه در مجاورت دریای مدیترانه و در شرق سوریه کانون اصلی قدرت خانواده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با استعفای کابینه احمد داوود اوغلو نخست وزیر این کشور موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان از هیئت دولت این کشور خواسته است تا زمان تشکیل دولت جدید کابینه کنونی بر سر کار بماند. استعفای کابینه احمد داوود اوغلو به دنبال انتخابات مجلس ترکیه رخ می‌دهد. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت خود را در مجلس از دست داد. مسئله‌ای که از زمان به قدرت رسیدن این حزب در سال 2002 میلادی تا کنون بی‌سابقه بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دولتی در ترکیه نوشته است که رجب طیب اردوغان به زودی جلسه‌ای با احمد داوود اوغلو خواهد داشت تا با او درباره ائتلاف با دیگر احزاب گفتگو کند. این خبرگزاری همچنین برگزاری انتخابات مجدد در ترکیه را محتمل دانسته است. مذاکره کنندگان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار و گفتگو خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ها در این دیدار عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، و مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو خواهد نشست. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای نهایی کردن متن توافق جامع همچنان ادامه دارد و مقام‌های سیاسی طرفین تا پایان هفته جاری به تیم کارشناسان هسته‌ای در وین خواهند پیوست. کارشناسان فنی اتحادیه اروپا و ایران نیز در حال بررسی زمایم فنی توافق نهایی در جلسات جداگانه هستند. و سرانجام این کشورهای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه به اتفاق آرا مأموریت کمیته کارشناسان ناظر بر اجرای تحریم‌های این سازمان علیه جمهوری اسلامی ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. سمیرا،
مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از محمد زرقامی. به سراغ گزارش های امروز بریم و ببینیم مراد ویسی تهیه کننده این صبحانه با خبر برای شما چه تدارک دیده. تازه ترین اظهارات نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران. فشار مجلس بر وزرای حسن روحانی، کارت زرد دوم علی جنتی و اعلان وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش همراه با بازتاب‌های این خبر در مطبوعات ایران. ثبت‌های پارلمان اروپا خواهان آزادی نرگس محمدی شدند. 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران. و پرواز پرحاشیه تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی دوستانه با ازبکستان. بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز سه‌شنبه در کنفرانس هرتزلیا مدعی شد که با همسایگان عرب اسرائیل صحبت کرده و هیچ کس در منطقه باور ندارد که توافق با ایران راه دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای را می‌بندد. بنیامین صدر در این باره گزارش تهیه کرده.
آنچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید، سران کشورهای عربی هم همچون او بر این باورند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مدعی شد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای هیچ کس در خاورمیانه ارزش ندارد. او همچنین از خطر هسته‌ای شدن دیگر کشورهای منطقه در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیز ابراز نگرانی کرد. در این باره نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است که در چارچوب توافق احتمالی ایران با قدرت‌های جهانی، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد و این سخنان بنیامین نتانیاهو بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
نه تنها نمی‌تونه دست پیدا کنه، در آینده نزدیک، در آینده دورم نخواهد توانست. مشکل آقای نتانیاهو اینه که می‌دونیم که روزنامه هاراتس با عکسم نشون داد اسرائیل چند بمب بهش میگن درتی بام یا بمب کثیف که یک بمب اتمی است منفجر کرده. آقای نتانیاهو شروع کرده سر و صدا در آوردن که اون جلوی پخش اون خبر رو بگیره که مهمترین خبری است به نظر من از نظر اتمی در 30 سال اخیر در خاورمیانه اتفاق افتاده، خلاف تمام کنوانسیون هایی است که در مورد سلاح‌های اتمی گفته شده.
اینا هو הסדר יציב בתקופת חיי, אני מתכוון לחיות עוד קצת.
در همین حال موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل نیز از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس با هدف به گفته او مهار ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که این وضعیت ممکن است برتری نظامی اسرائیل را در منطقه به چالش بکشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل نیز روز سه‌شنبه گفت هرچند امروز حکومت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طرح خصمانه‌ای علیه اسرائیل ندارند، ولی موضع‌گیری و نیت حکومت‌های خاورمیانه ممکن است تغییر کند. درباره نگرانی مقام‌های اسرائیلی از دستیابی کشورهای عربی منطقه به سلاح‌های پیشرفته غربی، نادر انتصار، کارشناس علوم سیاسی، معتقد است
اسرائیل خودش رابطه بسیار نزدیکی رو با عربستان سعودی برقرار کرده و همین چند روز پیش در آمریکا عربستان و اسرائیل نماینده‌های سطح بالایی رو داشتن، با هم ملاقات کردن، حرف زدن و خیلی ابراز دوستی به هم دیگه کردن. بنابراین به نظر من اسرائیل هیچ گونه نگرانی نداره که عربستان سعودی چه نوع اسلحه‌ای رو بخره یا اینکه امارات چه نوع اسلحه‌ای رو بخره از آمریکا، برای اینکه میدونه که اینا به هر حال اسلحه‌ای هستن که عربستان و امارات و غیره بر ضد اسرائیل استفاده نخواهند کرد. کشورهای عربی که اسم میبره اینا هیچ گونه خطری به هیچ وجه از نظر نظامی برای اسرائیل نیستن. اینا بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و تا مقداری هم در چارچوب اینه که تا چقدر ما نزدیکتر میشیم به امضای احتمالی قرارداد بین ایران و آمریکا، اینجور تبلیغات ما باید منتظرش خیلی زیاد باشیم.
آنچنان که وزیر دفاع اسرائیل میگوید، کشورهای عربی منطقه با تجهیز خود به سلاح‌های پیشرفته از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار می‌شوند و این اسرائیل است که باید برای این شرایط آماده باشد. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس به دلیل مقابله با شرایط جدید ایران خود را به تجهیزات غربی و به ویژه آمریکایی مسلح می‌کنند. اشاره آقای یعلون به شرایط جمهوری اسلامی ایران پس از توافق احتمالی هسته‌ای است که بر اساس آن قرار است فشارها و تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد. دولت اسرائیل که همینک تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه است، توافق احتمالی غرب و ایران را برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای ناکافی می‌داند.
چند نفر از مخاطبان رادیو فردا در واکنش به صحبت‌های نتانیاهو که جزئیاتش رو در گزارش بنیامین صدر شنیدید در صفحه فیسبوک ما کامنت گذاشتند. امین نوشته سخن حق از گلوی ناحق، و مهسا هم در صفحه فیسبوک ما نوشته که در عکس العمل به این چنین اقدامات خصمانه‌ای ما مجبوریم از حزب الله و حماس بیشتر حمایت کنیم. لازم به ذکر که این نظرات نظرات مخاطبان ماست و به هیچ عنوان بازتاب دهنده سیاست ها و تفکر رادیو فردا نیست. اما بازگردیم به گزارش های امروز. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی مدتی است که در زندان به سر میبره و بارها نهادها و افراد مختلفی خواستار آزادی او شدند. این بار سبت های اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا درخواست آزادی خانم محمدی را مطرح کردند. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
ائتلاف آزاد اروپایی EFA موسوم به سبزهای اروپا که 50 کرسی نمایندگی پارلمان اروپا را در اختیار دارد، خواهان آزادی نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر شده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، سبزهای اروپا در مراسم بنیاد الکساندر لانگر در نامه‌ای به فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی خواستار شدند از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا نسبت به آزادی نرگس محمدی به دلایل بشردوستانه و مداوای فوری وی اقدام کنند. بنیاد الکساندر لانگر که هر سال در یادبود این فعال صلح جایزه‌ای به کوشندگانی در جهان به پاس تلاش‌هایشان در راه صلح و حقوق بشر اعطا می‌کند، در سال 2009 میلادی نرگس محمدی را به عنوان مدافع حقوق بشر سال برگزید. تقی رحمانی، روزنامه‌نگار و همسر نرگس محمدی که در فرانسه به سر می‌برد و در مراسم اخیر بنیاد الکساندر لانگر حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا هدف این نامه را حمایت از فعالان حقوق بشر در ایران می‌خواند.
به طور کلی این دعوت از بنیاد لانگر بود. مراسم در 3 ژوئن در پارلمان اروپا بود و سری سبزهای پارلمان اروپا برگزار شد و این دعوت هم این خاطر بودش که از خانم موگرینی بخوان که در عین گفتگوی سازنده با دولت ایران مثل حقوق بشر توجه داشته باشند دستگیری نرگس محمدی و امثال نرگس محمدی و همچنین رهبران جنبش سبز و من در این سخنرانی مطرح کردم و این نادرست دانستم و همچنین فشاری که به جامعه مدنی ایران میاد.
نرگس محمدی که پیش از بازداشت اخیرش به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار داشت، آبان ماه گذشته به دنبال احضارش به دادسرای اوین طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری محور اصلی بازجویی‌ها از خود را فعالیت‌های مدنی‌اش خوانده بود. نرگس محمدی در همان زمان در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که کل سوالات کتبی طی بیش از 6 ساعت بازجویی از وی صرفاً به فعالیت‌های مدنی‌اش اختصاص داشت.
دست کم 45 سوال از من به صورت شخصی پرسیده شد. البته این قسمت فقط مربوط به بازجویی من توسط نهادهای امنیتی بود. قبل از این من به بازپرسی رفتم که اونجا احضار شده بودم و اونجا هم سوالهایی در رابطه با فعالیت من در نهادهای مدنی شد. بعد از اون اعلام کردن که چون قاضی پرونده درخواست کرده که من در اختیار نهادهای امنیتی قرار بگیرم، بعد من به جای دیگه‌ای بردن و اونجا دست کم 45 سوال از من پرسیده شد که همه اونا در رابطه با فعالیت من در نهادهای مدنی بود، که من معترض شدم که این که اتهام نیست و این نشون میده که نهادهای امنیتی فعالیت‌های مدنی و فعالیت‌های ضد امنیتی می‌خوام تلقی بکنن، یعنی جزء جرایم امنیتی می‌خوام بیارم.
نرگس محمدی 15 اردیبهشت ماه گذشته در خانه خود دستگیر شد. جمهوری اسلامی نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 11 سال حبس محکوم کرده بود که این حکم بعداً به 6 سال حبس تغییر یافت.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده پخشه که با هم می‌شنویم.
رهبر انقلاب میاد توی مرقد امام صحبت از کمک به محرومان و مستضعفان میکنه. میخوام میام ایشون خودشون در جریان این هزینه‌های میلیاردی نیستن که برای این مرقد میکنن که سفارش کنن که اینا رو کمک کنند محرومان و مستضعفان.
روزگار عجیبی است. آقای احمدی نژاد مرتب ادعا میکرد که پاکترین دولت، بعد معلوم شد که فاسدترین دولت بوده در عرض 37 سال.
این رئیس جمهوری که ما الان داریم خب فقط الان به فکر کارمنده هسته، به فکر آدم های بیکاری مثل ما که نیسته، انگار که خود مردم کرده تو شیشه. واقعا جناب رئیس جمهور تقاضا داشتن بهش بگم با مردم اینجوری نکنین، خودتون اون بالا بالا نشستی فکر ما مردم هم باشین که با این گرونی خونمون تو شیشه هسته.
متاسفانه عدم پاسخ مناسب از طرف مقامات ایران به کشورهای عربی مخصوصا عربستان کارو به جایی رسونده. سفیر عربستان در لندن به خودش اجازه میده که ایران رو تهدید کنه و اعلام کنه که در صورت عدم توافق با ایران تمام گزینه ها روی میزه. این باعث تأسفه برای مقامات ما که بعد از گذشته یه مدتی از مناقشات بین ایران و عربستان هنوز نتونستن پاسخ مناسبی به این کشور بدن.
یعنی واقعا فکر کردی الان مشکل اصلی مملکت ما حضور جانان تو ورزشگاه اصلا این نیست، سخت در اشتباه هستیم، مشکلات اصلی ما خیلی 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 بیشتر از اینا هستن، نه حضور جانان تو ورزشگاه، به چیزهایی با اهمیت هست اهمیت بدیم.
آقا شما رو به خدا یه فکری یه کاری برای جوانان این کشور انجام بدید. این دولت جمهوری اسلامی دارم میگم، آقایون گذاشتن یه دانشگاه آزاد اسلامی، هزاران هزار نفر، چند میلیون نفر تو دانشگاه درس میخونن، فکر کار اینا که نیستن، فقط فکر درآمد دانشگاه، فکر پول برای خودشون هستن.
میخواستم بگم مرقد امام خمینی گرانترین و باشکوه ترین مرقد جهان شناخته شده. به قول حضرت علی هیچ کاخی ساخته نمیشه مگه اینکه در کنارش هزاران کوخ ساخته بشه و هیچ مرقد باشکوهی ساخته نمیشه مگر اینکه در کنارش هزاران حلبیاباد ساخته شه و هزاران نفر در کشور کارتون خواب بشه. حالا معلوم میشه که طاغوت واقعی چه کسی بوده و تمام شعارهای قشنگ به خاطر فریب مردم بوده و بس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرار مالیاتی و ابعاد آن در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس است. سلام آقای خاوند، صبح شما بخیر.
منم به شما صبح بخیر میگم و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی از ابعاد بسیار گسترده فرار مالیاتی در ایران خبر میدند. اصولا در ایران چه مقدار از درآمدهای دولت از محل مالیات تامین میشه؟
بحث مالیات و نقشش در بودجه کشور یکی از مهمترین مباحث اقتصادی و اجتماعی در ایران هست و معمولا هر سال با نزدیک شدن تیر ماه و آخرین مهلت ها برای ارائه اظهارنامه های مالیاتی بیشتر به این مسئله پرداخته میشه. در قانون بودجه 1394 کل کشور منابع بودجه عمومی دولت 275 هزار میلیارد تومان است که 85 هزار میلیارد تومان اون باید از محل مالیات تامین بشه، حدود 31%. حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی همین هفته حجم فرار سالانه مالیاتی در ایران رو 130 هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد. اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، حجم فرار مالیاتی در ایران حدود 1.5 رقمی هست که در بودجه سال جاری برای کل مالیات ها در نظر گرفته شده. تازه اگر این مقدار تمام و کمال وصول بشه، چیزی که به هیچ وجه مسلم به نظر نمی رسه. با این حال چنین پیداست که رقم فرار مالیاتی اعلام شده از طرف آقای وکیلی، یعنی همین 130 هزار میلیارد تومان هم خوشبینانه است. رقم واقعی به احتمال فراوان بیشتر از این هاست.
آقای خاوند، فرار مالیاتی اون هم در این وسعت چه دلایلی داره؟
نظام مالیاتی ایران از دو پدیده عمده رنج میکشه که یکی همین فرار مالیاتی هست و دوم معافیت‌های گسترده مالیاتی. در واقع بخش‌های بسیار مهمی از فعالیت‌ها در عرصه‌هایی مثل کشاورزی، دامپروری یا صادرات غیر نفتی از معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند. از اون مهمتر، شمار زیادی از واحدهایی که در چارچوب نهادها و بنیادها و به طور کلی شرکت‌های معروف به شپ دولتی فعالیت می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات نیستند. سال گذشته آقای عسکری رئیس کل امور مالیاتی گفت حدود 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست و اضافه کرد که نظام مالیاتی ایران نسبت به خیلی از کشورها دست کم 30 سال عقب ماندگی داره. یکی از ریشه های اصلی فرار مالیاتی کمبود شدید اطلاعات قابل اطمینان درباره فعالیت های اقتصادی است. همه می دونند که هزاران مؤسسه مالی، واحد صنفی و بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی در هیچ کجا به ثبت نرسیدند و به صورت غیر مجاز فعالیت می‌کنند، در نتیجه مالیات نمی‌دهند. بی‌اعتمادی شدید مردم به دولت و ضعف فرهنگ مالیاتی هم یکی دیگه از مشکلات است.
بسیار خب آقای خاوند، راه حل چیه؟ ایران چطور میتونه از یک نظام مالیاتی کارآمد برخوردار بشه؟
این یکی از محورهای اصلی اصلاحات ساختاری هست که بدون پایان دادن به انحصارها، بدون ایجاد شفافیت در اقتصاد، مبارزه با فساد و مهمتر از همه استقرار حکومت قانون، شانس موفقیت نخواهد داشت. بازسازی سرمایه اجتماعی و به خصوص ایجاد فضای اعتماد در روابط مردم با حکومت یکی دیگه از ملزومات یک نظام مالیاتی واقعی است.
متشکرم از شما آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در این بخش از صبحانه با خبر باز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه میشیم و سری میزنیم به صفحات نخست روزنامه‌های چاپ تهران و شهرستان‌ها. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، نگاهی بندازیم به صفحه 1 روزنامه‌های اعتماد، ایران، رسالت و قانون.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو امروز اختصاص داده به آقای علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و گزارشی منتشر کرده درباره اینکه دولت آقای روحانی در حلقه فشار مجلس قرار گرفته. کارت زرد دوم رو روز گذشته به آقای علی جنتی داده مجلس نهم، و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، هم به عنوان دومین وزیری که استیضاح خواهد شد، چهارشنبه آینده باید در مجلس حاضر بشه. آقای محمد جواد ظریف هم به نوشته اعتماد برای چندمین بار به مجلس احضار شده. روزنامه ایران در تیتر 1 خودش اظهارات سخنگوی دولت رو منتشر کرده که گفته ما پیگیر تخلفات دولت سابق هستیم اما بدون جنجال رسانه‌ای. عکسیه که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره شب تحلیل از دو نسل هنر و سینمای ایران. و روزنامه رسالت هم عکسیه که خودش رو اختصاص داده به طوفان گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان و نوشته که غلظت آلاینده ها به 25 برابر حد مجاز رسیده در این استان. روزنامه قانون هم در تیتر 1 خودش گزارشی داره درباره ائتلاف تازه‌ای که در میان اصولگرایان شکل گرفته با عنوان یکتا، که وزرای دولت آقای احمدی نژاد هستند منهای خود ایشون، که این روزنامه اونها رو مشکل سازان تازه برای عرصه سیاسی توصیف کرده و طرحی هم در صفحه 1 منتشر کرده مربوط است به بابک زنجانی و گزارشی درباره انتظار افکار عمومی برای مجازات مفسدان اقتصادی.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره واکنش به موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها. تازه ترین واکنش‌ها به این خبر چی هست؟
روزنامه آفتابی از در این گزارش دو اطلاعیه یا دو نامه رو منتشر کرده. یکی از اینها مربوط است به گروهی که خودشون رو حوزه علمیه ایروانی در تهران توصیف کردن. البته روزنامه آفتابی از این اطلاعیه رو مشکوک توصیف کرده، اما در این اطلاعیه تاکید شده که باید منتظر حضور خونین امت حزب الله در مقابل ورزشگاه 12000 نفری آزادی باشین اگر به زنان اجازه ورود به این ورزشگاه داده بشه. اما روزنامه آفتابی از همزمان نامه 481 فعال حقوق زنان رو هم منتشر کرده که از دولت آقای روحانی خواستن که به طور کلی موانع ورود زنان به ورزشگاه ها رو از میان بردارن.
و روزنامه شرق خبر داده که آتش نشانی تهران به عنوان مقصر مرگ دو کارگر زن در آتش سوزی خیابان جمهوری معرفی شده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که 1 سال و 5 ماه پس از وقوع آتش سوزی مرگبار در یک کارگاه خیاطی در خیابان جمهوری که منجر شد که دو کارگر زن بر اثر سقوط از این ساختمان جان خودشون رو از دست بدن، سرانجام کارشناسان دادگستری تهران آتش نشانی تهران رو مقصر معرفی کردند. و اونطوری که روزنامه شرق اشاره کرده، خانم فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران هم این موضوع رو تایید کرده که آتش نشانی مقصر شناخته شده در حادثه کشته شدن این دو کارگر زن.
به روزنامه کیهان بریم. کیهان به انتصاب رؤسای شماری از دانشگاه‌ها از سوی کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتقاد کرده و این کمیته رو غیرقانونی معرفی کرده.
بله، روزنامه کیهان امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده به ماجرای به انتصاب 21 رئیس دانشگاه که روز گذشته با تشکیل کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی به این سمت‌ها منصوب شدند به شدت حمله کرده. این روزنامه به ویژه آقای محمود نیلی احمد آبادی رو که کاندیدای وزارت بود در دولت آقای روحانی و حالا به ریاست دانشگاه تهران هم منصوب شده نام برده و البته نوشته که این کمیته، یعنی کمیته 5 نفری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، به نوشته روزنامه کیهان غیرقانونی است، در حالی که نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها و همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دو وزیر، یعنی وزیر بهداشت و وزیر آموزش عالی، عضو این کمیته هستند.
ممنونم شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر باز با شما همراه میشیم. ساعت 7:29 است در ایران. با مهدی رستم‌پور همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران راهی ازبکستان شد با پروازی پرحاشیه. ایران میخواد با ازبکستان بازی کنه در دیداری دوستانه و بعد از اونجا راهی ترکمنستان میشه برای شروع مسابقات مقدماتی جام جهانی. اما در فرودگاه مهرآباد زمانی که اونها با اتوبوس رفتن تا در محوطه فرودگاه سوار هواپیما بشن، حدود یک ساعت در داخل اتوبوس محبوس میمونن و بعد اونها مجدداً برگردونده میشن به سالن انتظار با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال هزینه پرواز رو نپرداخته بوده و باعث بروز درگیری لفظی هم میشه این ماجرا بین بازیکنان و همراهان تیم ملی با مسئولین شرکت هواپیمایی که قرار بود تیم ملی رو ببره. در این حال مسعود شجاعی در مصاحبه‌ای گفته که آقای کفاشیان باید به خاطر این اهانت عذرخواهی کنه از تیم ملی فوتبال. دیگر بازیکنان هم در این خصوص مصاحبه کردن، اما ساعتی بعد آقای کفاشیان تکذیب کرد این ماجرا رو و گفت که فقط مسئله این بوده که کیروش نسبت به امنیت پرواز نگران بوده و به همین خاطر این تأخیر 4 ساعته اتفاق افتاده. البته آقای کیروش رسما اعلام کرد که بازیکنان در داخل اتوبوس بودند و اجازه سوار شدن به هواپیما به اونها داده نشده بود. وزیر ورزش اعلام کرد ایران در رده‌بندی کشورهای افسرده بین 150 کشور در رتبه 150 قرار داره و ضمن اینکه آقای گودرزی تاکید کرد هزینه های شادی آفرینی در جامعه بالاست و به پیشنهاد او ورزش میتونه راهی برای درمان افسردگی جامعه باشه، گرچه خب بین خود ورزشکاران همین افسردگی مشهوده، در فدراسیون های مختلف نارضایتی وجود داره، آخرین موردش همین بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در فرودگاه بود. خبر آخر درباره بیانیه شدید اللحن گروهی تحت عنوان حزب الله هست که تماشاگران زن والیبال رو تهدید کردند. این بیانیه در خبرگزاری ایلنا هم منتشر شده و در این بیانیه به خانم‌هایی که قراره بیان والیبال تماشا کنن با صفت‌های اهانت‌آمیز از جمله فاحشه حمله شده. به هر حال بسیار نگران کننده است این ماجرا با توجه به اینکه هنوز هم مشخص نیست بالاخره خانم‌ها میتونن بیان این بازی ایران آمریکا رو ببینن یا نه. به هر حال پارسال هم اتفاقات تلخی رخ داد در این زمینه و والیبال ایران تا خطر تعلیق پیش رفت بر سر ماجرای دستگیری قنچه قوامی که حالا این تهدید میتونه حتی فدراسیون جهانی رو حساس کنه نسبت به ماجرای بازی ایران و آمریکا، همچنین سایر دیدارهای لیگ جهانی والیبال که قراره در ایران برگزار بشه. چهارشنبه یا کنده سلامتی، تندرستی و سرفرازی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
ساعت 7:32 است در ایران. بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا رو با محمد زرقامی و مروری بر سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سران کشورهای عربی هم مانند او بر این باور هستند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی تهران به بمب اتمی شود. به گزارش آسوشیتد پرس آقای نتانیاهو روز سه‌شنبه در کنفرانس هرتزلیا گفت اینکه ایران در حال انجام مذاکرات هسته‌ای است برای هیچ کس در منطقه ارزش ندارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرده است که اتمی شدن ایران میتواند خطر اتمی شدن دیگر کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد. وزیر دفاع اسرائیل هم از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با هدف آنچه او مهار ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون در کنفرانس سالانه امور استراتژیک در هرتزلیا گفت در صورت تغییر موضع‌گیری و نیت کشورهای عرب منطقه، آنها به گفته او از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار خواهند بود. و اما در سوریه، شبه نظامیان مخالف دولت این کشور روز سه‌شنبه یک پایگاه نظامی راهبردی در جنوب سوریه را تصرف کردند. عصام الرئیس، سخنگوی شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تصرف مقر تیپ 52 سوریه در نزدیکی شهر درعا در مرز اردن خبر داده است. از قرارگاه تیپ 52 به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاعی دولت سوریه نام برده می شود. همزمان مخالفان دولت سوریه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در استان ادلب در شمال این کشور نیز پیشروی هایی داشتند و خود را به لازقیه نزدیک کردند. استان لازقیه در مجاورت دریای مدیترانه و در شرق سوریه کانون اصلی قدرت خانواده بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به شمار می رود. و سرانجام این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با استعفای کابینه احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور موافقت کرد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 خرداد از توضیحات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در مورد ایجاد محدودیت در آزادی بیان از جمله محدودیت در انتشار اخبار قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو قانع نشدند و برای دومین بار به او کارت زرد دادند. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی بشنوید.
سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که
12 کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای دولت حسن روحانی نصیب علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد شد. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 19 خرداد پاسخهای علی جنتی را درباره آنچه که محدودیت در انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات اتمی ژنو خواندند کافی ندانستند و از مجموعه 212 نماینده حاضر در جلسه علنی 116 تن از آنها به او رأی مخالف دادند. علی جنتی در پاسخ به محدودیت رسانه‌ای درباره پرونده کرسنت گفت:
سال قبل شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که نه مقامات، نمایندگان محترم، وزرا، مسئولان کشور حق دارن راجع به این کرسنت اظهار نظر بکنن و نه مطبوعات حق دارن.
قرارداد کرسنت در سال 1381 بین ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شد، اما بعد از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد این قرارداد یک طرفه لغو شد. با شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه، خبرگزاری رویترز تابستان گذشته خبر داد که دادگاه رأی به سود شرکت اماراتی داده است. اما حالا آنطور که علی جنتی وزیر ارشاد در صحنه علنی مجلس اعلام کرده، این پرونده نفتی ماهیتی امنیتی به خود گرفته است.
این چیزی که مرور پرونده به ما میگه این هستش که در مجموع یک خطایی از نظر مدیریتی در داخل مجموعه حاکمیت صورت گرفته و این روند ماجرا رو به زیان ایران پیش برده. چرا عالی امنیت ملی استدلالش این بوده که طرف مقابل که شاکی ایران هستش از داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها و همچنین اظهارات مسئولان ایرانی به عنوان یک مستندات استفاده کرده در دادگاه و تونسته از این طریق کار خودش رو پیش ببره برای محکوم کردن ایران.
درخواست برای حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در صحنه علنی مجلس از سوی 10 نماینده نزدیک به جبهه پایداری مطرح شد که در میان آنها مسعود میرکاظمی نماینده تهران و وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد حضور دارد. او خود نیز متهم اصلی در پرونده بنزین‌های آلوده در کشور است. در جلسه پرسش از وزیر ارشاد بارها از نام‌های مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی نفت نام برده شد.
از ابتدای در واقع به وزارت رسیدن آقای زنگنه این بحث مطرح بود. یک عده اعتقاد داشتن که نقش آقای زنگنه در اون پرونده برجسته بوده و انتصابش به عنوان وزیر نفت میتونه دردسر ایجاد بکنه. بعد یه مجموعه اتهاماتی در مورد بنزین‌های پتروشیمی، در مورد سوآپ نفت هم علیه آقای میرکاظمی وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد مطرح بودش. اون چیزی که میشه برداشت کرد، منتقدان دولت آقای روحانی دارن سعی میکنن این رو به یک کارت بازی، ابزار فشار علیه دولت در واقع تبدیل بکنن و هرگاه ما دیدیم که یک خورده فشار یا اطلاع رسانی در مورد فسادهای حوزه وزارت نفت دولت احمدی نژاد افزایش پیدا کرده، ولی در عمل در میدان بازی اون چیزی که داره پیگیری میشه علیه آقای زنگنی یا مهدی هاشمی رفسنجانی هستش و به یک کشمکش داخلی برای تامین منافع جناح تندرو الان تبدیل شده.
کارت زرد روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس به علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد او بود. طبق روالی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته بنا نهادند، در صورتی که هر وزیری سه کارت زرد از سوی نمایندگان مجلس دریافت کند، استیضاح می شود.
چهارشنبه هم طبق روال هر صبحانه با خبر با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم و سری میزنیم به جهان فرهنگ و هنر. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان میهن.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش 27 واگن پر از پنبه نوشته تنسی ویلیامز نویسنده بزرگ آمریکایی آغاز شده. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
نمایش 27 واگن پر از پنبه رو مرجان بختینو ترجمه کرده، حمیدرضا فراهانی کارگردانی میکنه و در سالن استاد خسروی تماشاخانه سه نقطه به صحنه رفته. البته این توضیح بدم که این نمایش یک بار پیش از انقلاب با بازی آقای اکبر زنجانپور اجرا شده در ایران، در تلویزیون هم پخش شده اجرای تئاتری. تنسی ویلیامز رو خب به همه کسانی که علاقمند کتاب یا هنر هستن میشناسند. در سال 1911 به دنیا آمد و یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکا هستش و نمایشنامه گربه روی شیروانی داغ او که یکی از آثار مشهورش هست، فیلمی هم بر اساس ساخته شده، در سال 1955 جایزه ادبی پولیتزر رو دریافت کرد. بقیه نمایشنامه های او مثل اتوبوسی به نام حبس یا باغ وحش شیشه ای، تابستان دور، شب ایگوانا، خالکوبی روز و خال گل سرخ بسیار مشهور هستند. بارها به صحنه رفتن، هنوز هم به صحنه میرن. او رو در واقع نویسنده ای میدونن که اعماق جامعه آمریکا رو به خوبی نشان داده و در این حال هم مثلا لایه های درونی انسان رو به خوبی تونسته که در آثارش دراماتیزه بکنه. حالا نمایشی که به عنوان 27 واگن پر از پنبه اسم بردید، بر اساس این هم یک فیلمی ساخته شده. بیشتر آثار او بر اساس بیشتر آثار او فیلم ساخته شده، فیلم های بسیار مشهور. بر اساس این اثر هم فیلمی ساخته شد به نام بیبی دول که در ایران شاید عروسک بچه یا ترجمه میکنن، حالا درست یا غلط. به هر حال این نمایش یک نمایشی است که یک نمایش پرده‌ای هستش که در او به اصطلاح یک مردی هست که مزرعه پنبه رقیب خودش رو آتیش میزنه، با زنش یک رابطه خاصی داره که اون رو استثمار میکنه، به زنش رو مجبور میکنه که بگه در موقع آتش زدن مزرعه پنبه در خانه بوده. در پرده دوم مردی که صاحب اون مزرعه هستش انتقام میگیره به این معنا که با زن این رابطه برقرار میکنه. برای یک نمایشنامه بسیار پیچیده است که درون انسان ها رو به اصطلاح میکاوه. اما متاسفانه در اجرایی که در ایران هست، حالا اتفاقاتی افتاده که خیلی رایج است در تئاتر ایران و اون است که نمایشنامه مشهور رو میگیرن و بعد اون تمامی به اصطلاح زیبایی اون رو با سانسور یا با منتفی میکنن. در این نمایش خود کارگردان گفته که ما سعی کردیم که از این نمایش یک سرگرمی برای تماشاچی ها در بیاریم. نمایش های تنسی ویلیامز نمایش های سرگرم کننده نیستن. از طرف دیگه گفته که ما یک دیالوگ گفتگوهایی رو به متن افزودیم. این دیگه یک اقدام بسیار جالبی است که کسی یک نمایشنامه کلاسیک رو برمی‌داره و بخشهایی رو به اون اضافه میکنه. بعدم گفته که ما قسمتهایی رو حذف کردیم.
بسیار خوب آقای سرکوهی، به هنرهای تجسمی بپردازیم. در نمایشگاه نقاشی با عنوان به چپ چپ چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه در گالری اثر برپا هستش. در 6 تابلو نقاشی بزرگ هست و یک مجسمه کار بابک روشن‌نژاد که نمایشگاه های قبلیش هم در ایران هم در دنیا با استقبال روبرو شده. او رو نقاشی میدونن که در تابلوهایی که خلق میکنه محتوای ذهنیش رو به خوبی میتونه در زبان تصویر و رنگ بیان بکنه. در این نمایشگاه با ارائه آثار فیگوراتی تونسته که به اصطلاح ذهنیات انسان معاصر رو بشکافه.
و نمایشگاه عکسی افتتاح شده با عنوان سوگواره درختان خیابان ولیعصر. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاه عکس های حسن قدیانی هست در نگارخانه ژینوس 60. عکس ارائه شده از درختهایی که بریده شدن یا خشک شدن خودشون، یا اینکه اونها رو به اصطلاح خشک کردن در خیابان ولیعصر. میدونیم که اون چه که به نام خیابان ولیعصر میگیم در آغاز یکی در دوران رضاشاه ساخته شد، وقتی که اون خواست کاخ سعدآباد رو به کاخ مرمر متصل بکنه. میگن که بزرگترین خیابان خاورمیانه است، 17 کیلومتر و بیش از 17 کیلومتر اصلا طول داره که میگم راه همیه تا میدان تجریش در منطقه شمرانات. اولا اسمش بود جاده مخصوص پهلوی، بعد اسمش خیابان پهلوی بود. در دوران انقلاب اسمش رو گذاشتن مردم خیابان مصدق، بعد دولت اسم رو تغییر داد به نام خیابان ولیعصر. در حال در زمانی که این خیابان رو ساختن، در فاصله هر دو متر یک چنار کاشتن و بدین ترتیب گفته شده که 60,000 درخت چنار کاشته شد که البته اینا به تدریج از بین رفتن و حالا از این درخت‌ها در واقع تعداد زیادی باقی نمونده. و حالا عکاس به قول خود مسیر این خیابون رو طی کرده و از درخت هایی که خوش شدن چون که بهشون توجه نشده عکس گرفته و نمایشگاهی برگزار کرده تا توجه رو به موضوع جلب کنه.
خیلی متشکرم فرج سرکوهی.
منم شما.
در این بخش از صبحانه با خبر باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و سری میزنیم به صفحات اول روزنامه‌های چاپ شهرستان‌ها. روزنامه شهرآرا از ادامه تجمع مالباختگان و سپرده‌گذاران در مؤسسه مالی میزان در شهر مشهد خبر داده. دلایل این تجمع چیه و تازه‌ترین وضعیت این مؤسسه مالی منحل شده چگونه است؟
اونطوری که روزنامه شهرآرا نوشته، سپرده‌گذاران و البته این روزنامه اشاره کرده که کارمندان مؤسسه مالی میزان هم در تجمعاتی طی روزهای اخیر شرکت کردن. عکسی هم از یکی از این تجمعات رو منتشر کرده روزنامه شهرآرا و نوشته که دلیل اصلی تجمع سپرده‌گذاران و کارمندان بلا تکلیفیشون هست، چون بعد از انحلال مؤسسه مالی میزان که پیشتر از سوی قضات دادگستری استان خراسان تشکیل شده بود چندین سال پیش، حالا اینا همه سپرده‌گذاران و کارمندان بلا تکلیف هستند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی اونطوری که این روزنامه نوشته گفته که میشه با فروش املاک مربوط به مؤسسه مالی میزان بدهکاریش رو به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت کرد، اما ایشون گفته که درباره کارمندان ما نمی‌دونیم که چه کاری باید انجام داد و اونها سرنوشتشون نامعلوم است.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه نصف جهان گزارشی منتشر کرده درباره رشد استخرها و باشگاه‌های زیرزمینی مختلط در شهر اصفهان. روایت این روزنامه از این تفریحات زیرزمینی چیه؟
بله، روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده که بعد از اینکه در تهران پدیده‌ای به عنوان استخر و باشگاه‌های ورزشی زیرزمینی رایج شد، حالا در اصفهان هم نمونه‌هایی از اون مشاهده شده. اشاره کرده این روزنامه که در این باشگاه‌ها و استخرها و اتاق‌های ماساژ زیرزمینی به نوشته این روزنامه به شکل مختلط حضور پیدا میکنن زنان و مردان و به دلیل محدودیت هایی که در از سوی نیروی انتظامی یا سایر نهادها ایجاد شده، به هر حال این ماجرا به شکل زیرزمینی در آمده. و البته روزنامه نصف جهان انتقاداتی رو هم به شیوع یا در رواج این پدیده در اصفهان و سایر کلان شهرهای ایران وارد کرده.
و روزنامه همدان پیام از اعتراض کارگزاران مخابرات به قراردادهای غیر مستقیم خبر داده. ماجرای این اعتراضات چیه؟
روزنامه همدان پیام نوشته که شماری از کارگزاران مخابرات به دلیل اعتراض به قراردادهای جدیدی که شرکت مخابرات قرار است با اونها منعقد بکنه روز گذشته در خیابانهای همدان حضور پیدا کردن، تجمع کردن، به ویژه در مقابل اداره کل مخابرات استان همدان. و اعتراضشون این هست که اینها بین 17 سال تا 24 سال سابقه دارن به نوشته روزنامه همدان پیام، اما مخابرات میخواد قراردادهای اینها رو به شکل موقت در بیاره و اونها خواهان قرارداد رسمی و دائم هستن.
به یکی از روزنامه های جنوب بریم. روزنامه دریا از اعدام 8 تن در زندان مرکزی بندرعباس به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده.
بله، روزنامه دریا نوشته که روز دوشنبه 18 خرداد ماه 8 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند. اشاره کرده که احکام این اعدام ها از سوی شعبه اول و شعبه سوم دادگاه انقلاب استان هرمزگان صادر شده بود که به نوشته روزنامه 8 نفر همه باز به نوشته روزنامه دریا مرد بودند اعدام شدند. پیشتر گزارش های منتشر شده بود که در میان اعدام شدگان در استان هرمزگان 3 زن هم وجود داشتند.
و روزنامه امید مردم گزارشی داره درباره وعده‌های بی سرانجام و مشکلات متفاوت پروژه مسکن مهر در استان کوهکیلویه و بویراحمد.
بله، در این گزارش روزنامه امید مردم که در یاسوج منتشر میشه اشاره کرده که آرزوهایی که شهروندانی که سپرده گذاشته بودن برای دریافت مسکن مهر، آرزوهاشون دستخوش وعده ها شده. اشاره کرده که بسیاری از کسانی که قرار بود مسکن مهر دریافت کنن در این استان تا کنون موفق نشدن، چرا که پروژه ها اغلب به شکل نیمه تعطیل در آمده. اونهایی هم که ساخته شدن، خبرنگار این روزنامه رفته برخی از پروژه ها رو مشاهده کرده و تاکید کرده که مشکل آب مشکل فاضلاب و حتی ترک خوردگی دیوار دارن و ساختمان‌هاشون بسیار ناامن هست.
خیلی متشکرم شهرام رفیع‌زاده. ساعت 7:49 دقیقه است در ایران. در آخرین بخش برنامه با بردیا افشین سری به جهان موسیقی میزنیم و اندکی موسیقی گوش میکنیم.
در روزهای آغازین این هفته در عرصه هنر موسیقی در ایران اتفاقهایی نه چندان خوشایند رخ داده و من امروز در این برنامه راجع به این اتفاقها میگم. کیهان کلهر هنرمند نامدار در عرصه بین المللی گفته دیگه در ایران اجرای زنده برگزار نخواهد کرد. این اظهار نظر او باعث ناراحتی و تأسف اهالی موسیقی شده. البته آقای کلهر این تصمیم رو بعد از این گرفته که به او برای یک اجرا در تهران مجوز داده نشده. قرار بود دیروز کیهان کلهر به همراه گروه بروکلین رایدر در سالن همایش‌های برج میلاد تهران به روی صحنه بره برای یک اجرای زنده، اما اداره اماکن نیروی انتظامی مجوز این کنسرت رو نداده، اون هم به دلیل اونچه که ملاحظات امنیتی خونده شده. کلهر که هنرمندی است با اعتباری جهانی و خیلی ها هم او را استاد نوازندگی ساز کمانچه میخوانند، 6 سالی بود که در ایران از اجرای زنده محروم بود و حالا به نظر میاد که علاقمندان بسیار این هنرمند در ایران همچنان باید منتظر بمونند تا او را به روی صحنه ببینند. کیهان کلهر گفته تا زمانی که فرهنگ و هنر ایران گروگان زورگیری و زور آزمایی جناح‌های سیاسی است، از هر گونه فعالیت در کشور خودداری می‌کنه. این توضیح رو هم بدم که گروه بروکلین رایدر که قرار بود دیروز با آقای کلهر در تهران به صحنه بره، گروهی است از منطقه بروکلین در شهر نیویورک آمریکا، یک کوارتت ذهی و 4 عضو گروه برای اومدن به ایران در ایتالیا به سر می بردن تا ویزا رو اخذ کنن که این هم میسر نشد. شنیده شده که آقای فرهنگ شریف از بزرگان موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی برای پرداخت هزینه‌های درمانیش سخت دچار مشکل شده، برای همین حتی یکی از سازهای تار خودش رو هم فروخته. خبری تأسف‌آور برای اهالی فرهنگ و هنر. آقای شریف هنرمندی است کهنه‌کار، 84 ساله، اهل شهر آمل از استان مازندران. او یک نوازنده چیره دست ساز تاره و به گواه بسیاری او این ساز رو به شکلی منحصر به فرد می نوازه. فرهنگ شریف در ماه‌های اخیر سخت بیمار بوده و حتی اوایل این ماه، اوایل خرداد ماه، شنیده شد که در بیمارستان برای مدتی به اغما رفته بود. از یک هفته دیگه، سه‌شنبه 25 خرداد ماه، مجید درخشانی، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، باید در یک دادگاه حاضر شه، دادگاهی که قرار پرونده او و اعضای گروه ماه بانو رو بررسی کنه، اون هم به جرم استفاده از تک خوان زن. مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده ساز تار، سرپرست گروه ماه بانوست، گروهی که ارائه‌گر موسیقی در فضای ردیفی و دستگاهی ایرانی است و سال گذشته با انتشار 3 ویدیو توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. ویدیوهایی بر روی قطعاتی با آواز کسانی چون مهدیه محمدخانی و سحر محمدی، اما همون ویدیوها بودند که برای اعضای گروه ماهبانو و خود مجید درخشانی بعداً سخت دردسرساز شدند. مجید درخشانی دیماه سال گذشته متوجه شد که ممنوع خروجه و گذرنامه‌اش هم ضبط شد و شنیده شده او و اعضای گروه ماهبانو چند باری از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی ایران بازخواست شدند. مجید درخشانی درباره فعالیت گروه ماهبانو گفته هدف اونها فقط ترویج موسیقی فاخر ایرانی است و ما هم به یکی از آثار گروه ماهبانو گوش میدیم، اثری ساخته مجید درخشانی.
چهارشنبه 20 خرداد ماه رو هم با ما و صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. امیدوارم باقی روز بر شما آرام و بی درد سر بگذره. من سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا از همه شما خدافظی میکنم.
گرچه دانم که میسر نشود روز وصال، در شب هجر امید سفری ما را بست، در شب هجر